می شود. 31 متر برابر با 9645 و 41 متر برابر با 7235 کیلوهرتز.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21 12 26 10.
دوستان عزیز، به دومین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. متشکریم از دوستانی که ما را تا اینجا همراهی کردند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. برنامه را با دو مطلب درباره ایران ادامه می دهیم. رئیس جمهوری در ایران حق دارد که تذکر قانون اساسی بدهد. این را اصلاحگرایان در ایران می گویند. اما به گفته جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری دارای چنین حقی نیست. دعوا بر سر حق مسئولیت نمایندگان مجلس است. بگو مگو بر سر این حق یا ناحق در ایران ادامه دارد و به نظر می رسد که دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خود را رویاروی بنبستی قانونی یافتند. در این باره نظر دکتر قاسم شعله‌صدی، استاد دانشگاه در تهران و نماینده پیشین شیراز در مجلس شورای اسلامی را جویا شده ایم. علیرضا طاهری. آقای دکتر شعله‌صدی، به نظر میرسد که اختلاف میان آقای خاتمی و آقای شاهرودی بر سر مسئله تذکر قانون اساسی تبدیل شده است به یک گره قانونی. این گره رو چگونه باید گشود؟
به نظر من اصلا گره قانونی نیست، چون رئیس جمهور حق داشته تذکر بده و اون نامه هم که آقای شاهرودی نوشت به نظر من به کلی فاقد وجه قانونی هست.
به نظر میرسه که آقای شاهرودی بیشتر روی این نکته تایید و تأکید دارند، آقای شعله‌صدی، که در واقع ایشون با تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری مخالف نیستند، با انتشارش ظاهرا بیشتر مخالفند.
خب دلیلشون چیه؟ دلیل ایشون ارائه نمیده انتشار. خب معلومه که رئیس جمهور که بحث شخصی نداره که یواشکی در گوش اون آقا بگه، که یک بحثی است مربوط به حقوق عمومی و بحث شخصی هم نیست و رئیس جمهور حق داشته اون رو علناً و رسماً اعلام کنه که کرده.
ولی این رو رئیس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی قبول ندارد و استناد میکند به موادی از قانون اساسی. این به هر حال نوع گره است، نیست؟
به نظر من گره نیست، بهانه گیری است، چون رئیس جمهور حق تذکر داشته و اینکه آقای شاهرودی گفته است که چون قوه قاضی مستقل هست و لذا نمیشه نظری بهش گفت، اینا اصلا مبنای قانونی نداره. قاضی در عین اینکه مستقل هست باید تابع قانون باشه، نمیتونه خودسرانه عمل بکنه. و اینکه رئیس جمهور مجری قانون هست باز مانع حق نظارت و در نتیجه حق تذکر رئیس جمهور نخواهد بود. و اینکه قوه قضاییه حق نظارت بر حسن اجرای قوانین رو دارد باز نافی و مغایر حق سایر ارگان ها از جمله مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس جمهور نیست، زیرا اگر چه قوه قضاییه باید نظارت داشته باشه بر حسن اجرای قوانین، اما ارگان های دیگه هم از جمله از طبق اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق داره که نظارت بکنه. عرض کنم رئیس جمهور حق دارد که نظارت بکند و تذکر بدهد و علاوه بر همه اینا اصلا تذکر دادن و امر به معروف و نهی از منکر کردن وظیفه همگانی و عمومیه. حتی افراد عادی هم این حق رو دارن، چه رسد به رئیس جمهور. به نظرم آقای شاهرودی یه نامه نوشتن که به نظر من فاقده، به کلی فاقد اعتبار قضایی و حقوقی هست.
در این حال آقای دکتر شولسدی، شما میفرمایید که این نوعی گره نیست بلکه بهانه‌جویی است. برای رفع این بهانه‌جویی باید چه کار کرد؟ به هر حال باید این قضیه به گونه‌ای حل بشه. راه کار برای حل این مشکلی که پیش اومده چیه؟
یکی از راهکاراش همطور که آقای شاهرودی هم گفته اینه که شورای نگهبان تفسیر کنه قانون اساسی رو. یک راهکارش هم همین هست که الان در مجلس مطرح شده راجع به رفراندوم و مراجعه به آرا عمومی. البته اگه قرار باشه به آرا عمومی مراجعه بشه، مسائل خیلی مهمتر از این هم داریم که باید به رفراندوم گذاشته بشه و این هم یک راه حل هست. ولی راه حل ساده تر از همش اینه که آقای شاهرودی تمکین کنه از یک نظریه درست و حقی که رئیس جمهور ارائه کرده و به قضاتش توصیه کنه که بر اساس اصل 86 قانون اساسی و اصل 84 قانون اساسی، اولا نمایندگان مجلس حق دارن در کلیه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنن و ثانیاً به خاطر این اظهار نظرشون نمیشود اونا رو تحت تعقیب قرار داد و توقیف کرد و مسئولیت دارن طبق اصل 86.
بر جبرین این مجلسی که الان هست در ایران، میبینید که احتمالاً این قضیه رو یا قضایای مهمتری رو که اشاره کردید خود شما به همه پرسی بگذارن؟
والا این مجلس اون اراده‌ای که من انتظار دارم در اشتراق ندارم. این مجلس اگر که اراده داشت و قدرت مندان عمل میکرد که رئیس کل دادگستری تهران این آقای علیزاده به خودش اجازه نمیداد این حرفا رو به مجلس و به نماینده ها بزنه. که این مال ضعف مجلسه. مجلس ضعیف بالاخره هر کتا میرسه یک چیزی بهش میگه. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم. نمیدونم والا ببینیم نماینده ها چی کار بکنن.
و چقدر احتمال میدید این بهانه‌جویی یا به گفته عده‌ای گره واگذار شود به شورای نگهبان؟ چقدر احتمال میدید که شورای نگهبان به نفع طیف اصلاحگرا نظر بده؟
در حد 0%. چون شورای نگهبان به لحاظ فکری با همون، چون یه نهاد منتصب هست و در واقع این اختلافی که به وجود آمده اختلاف بین دو نهاد منتخب و منتصب هست، یعنی نهادهای انتخابی مثل مجلس یا رئیس جمهور که بیشتر به آرا عمومی تکیه میکنند و معتقدند که حق حاکمیت مال مردم هست، در مقابل اینها نهادهای انتصابی مثل خود قوه قضاییه و مثل شورای نگهبان قرار دارند. یه تفکر سنتی بر اونها حاکم هست. اونا اصولا تا اونجایی که من شناختم اعتقادی به حق حاکمیت ملت ندارند و لذا اگر کار به اونا ارجاع بشه در واقع کار برای رئیس جمهور سخت میشه. برای که اونها پیشبینی من اینه که تفسیرشون این است که این حق رئیس جمهور رو هم راجع به این تذکر بگیرن و اون رئیس جمهور میمونه مثل اون شیر بیالوش دوم و اشکم و هیچ کاری دیگه ازش نخواهد اومد، حتی حق تذکر دادن هم ازش گرفته خواهد شد.
نظرات دکتر قاسم شعله‌سدی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین شیراز در مجلس شورای اسلامی را شنیدید راجع به اختلاف نظر بر سر حق تذکر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور به سایر قوا. همچنان در ایران همزمان با افزایش نشانه‌های بحران در اقتصاد جهانی، رکود در بازار نفت نیز رو به شدت می‌رود. در محافل اقتصادی تهران نگرانی از فروریزی بهای طلای سیاه و سقوط درآمدهای ارزی کشور بالا گرفته و به نظر می‌رسد که ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای عضو اوپک خود را برای کاهش باز هم بیشتر بهای نفت آماده می‌کند. اطلاعات بیشتر در این زمینه از فریدون خاوند.
بازار جهانی نفت یکی از نخستین قربانیان رکود اقتصاد جهانی است که نشانه های آن روز به روز بیشتر می شود. در ایالات متحده آمریکا از نفس افتادن چرخ فعالیت های اقتصادی به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده. در آسیا ترس از یک رکود دراز مدت بالا گرفته و در اتحادیه اروپا امید به اوجگیری رونق اقتصادی کم و بیش برباد رفته، به ویژه در آلمان که چشمانداز رشد آن با صفر فاصله چندانی نخواهد داشت. در مجموع بر پایه پیشبینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، نرخ رشد کشورهای ثروتمند جهان در سال 2002 میلادی، سال آینده، در بهترین حالت از 1.2% فراتر نخواهد رفت. با نرخ رشدی چنین پایین در کانونهای عمده فعالیت اقتصادی، بازار نفت طبعا نمیتواند از رونق 2.5 سال گذشته خود برخوردار باشد. بهای نفت برنت دریای شمال پنجشنبه و جمعه به پایین ترین سطح در 2 سال گذشته رسید و به نظر می رسد که کشورهای عضو اوپک زیر فشار رویدادها سطح توقع خود را پایین می آورند. در محافل اقتصادی تهران از هم اکنون نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی کشور بالا گرفته است. به گفته حجت الله غنیمی فرد، مقام ارشد وزارت نفت ایران، درآمد نفتی کشور در 6 ماهه نخست سال جاری خورشیدی از فروردین تا پایان شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12% کاهش یافته است. به گفته همان مقام، میانگین هر بشکه نفت صادراتی ایران از حدود 26 دلار در 6 ماهه سال گذشته به 24 دلار در 6 ماهه اول سال جاری کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ افغانستان سناریوی کاهش بهای نفت خام را تا هر بشکه 15 دلار و حتی کمتر مطرح کرده است. به نظر می رسد که رهبران اوپک نیز در حال حاضر سناریوی سقوط قیمت‌ها را بسیار جدی تلقی کرده و حتی کاهش مطالبات خود را در این زمینه مطرح می کنند. هوگو خاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که امروز و فردا درباره بازار نفت با رهبران عربستان سعودی، ایران و روسیه گفتگو می کند، دیروز در پایتخت پرتغال گفت که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، نوسان قیمت‌های مورد قبول سازمان اوپک که در حال حاضر رسماً 22 تا 28 دلار در نظر گرفته شده میتواند به 18 تا 22 دلار کاهش یابد. میبینیم که چرخش اوضاع اقتصاد جهانی به معنای آغاز فصلی تازه و نچندان درخشان برای صادرکنندگان نفت است.
باز می‌گردیم به مسائل مربوط به افغانستان و تروریسم بین‌الملل و سازمان اسامه بن لادن، سازمان القاعده. این سازمان حتی دارای چند کشتی است که با استفاده از پوشش حمل و نقل تجاری افراد این سازمان و اسلحه و مهمات را از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان انتقال می‌دادند. دادستانی ایتالیا در پیگیری نهادهای مالی وابسته به سازمان القاعده به وجود این ناوگان پی برد و همکنون به تحقیقات درباره فعالیت‌های آن مشغول است. گزارشی از احمد رفعت از روم.
در پیامد تحقیقات خود در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و مالی گروه القاعده میلیاردر سعودی اسامه بن لادن، مأمورین امنیتی ایتالیا متوجه شدند که چندین کشتی حمل و نقل نیز برای شرکت‌های تجاری وابسته به خرابکاران بین بنادر امارات متحده عربی و پاکستان و برخی از کشورهای آسیای جنوب و شرقی و اروپا به طور متداوم در حرکتند. اگرچه تحقیقات در مورد این ناوگان به تازگی آغاز شده است، ولیکن گفته می شود که حداقل 5 کشتی تا کنون شناسایی شده اند. هر 5 کشتی در هفته های اخیر از بندر پاکستانی کراچی به بندری در نزدیکی پایتخت سومالی سفر کرده اند. 2 کشتی نیز در بنادر جنوبی ایتالیا در تابستان گذشته پهلو گرفته بودند که گویا رسماً عسل و خشکبار از یمن حمل می کردند. در بارنامه این کشتی ها از شرکت الشیفا هانی پرس به عنوان شرکت فرستنده نام برده شده بود. نمایندگی این شرکت در ایتالیا در میلان در آپارتمانی در طبقات بالای مرکز اسلامی خیابون ینر که از سالها پیش تحت نظر مامورین انتظامی ایتالیایی قرار دارد مستقر است. منابع امنیتی ایتالیا به روزنامه کوریر دلا سیرا در رابطه با این ناوگان گفتند که احتمالاً در سفرهای اخیر این کشتی‌ها از پاکستان به سومالی اسلحه و مهمات برده‌اند. همین منابع افزودند که القاعده در ماه‌های اخیر حضور خود در سومالی را گسترش داده و این کشور آفریقایی می‌تواند در آینده به یکی از پایگاه‌های مهم خرابکاران وابسته به اسامه بن لادن تبدیل شود. مقامات قضایی ایتالیا که در رابطه با این ناوگان به تحقیق مشغولند از مقامات بندری در کراچی و دبی خواستند اطلاعات بیشتری در مورد این 5 کشتی، صاحبانشان و همچنین بارنامه‌ها در اختیار آنها بگذارند که البته به گفته کوریر دلا سیرا تا کنون پاسخی در این زمینه دریافت نکردند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
فعالیت‌های تروریستی پس از حملات میکروبی اخیر در آمریکا با استفاده از باسیل سیاه زخم، اینک نگرانی نسبت به یک فاجعه بزرگ یعنی پخش ویروس آبله مردم و مسئولان را در آمریکا به خود مشغول می‌کند. مرکز کنترل بیماری‌های عفونی در آمریکا در آتلانتا در نظر دارند برای مقابله با این حمله احتمالی واکسن‌های موجود آبله را رقیق کند تا بدین ترتیب بتواند آن را میان عده بیشتری از مردم در مناطقی که مورد حمله واقع شوند توزیع کند. گزارشی از فاطمه امان.
با تمام دلهره‌ای که به دنبال نامه‌های حاوی میکروب سیاه‌زخم آمریکاییان را فرا گرفته است، سیاه‌زخم هنوز بزرگترین کابوس مردم این کشور نیست. سناریوی فاجعه‌آمیزتری که این روزها با احتیاط از آن صحبت می‌شود، ویروس آبله است. گمان می‌رود که ویروس آبله که سازمان بهداشت جهانی 21 سال پیش نابودی کامل آن را اعلام کرد، راه خود را به زرادخانه‌های تسلیحات بیولوژیک باز کرده باشد. خطر آبله از این جهت است که اولاً تقریباً هیچ کس در جهان در مقابل آن مصون نیست. ثانیاً برخلاف میکروب سیاه‌زخم به سرعت از انسان به انسان منتقل می شود و هیچ درمانی نیز برای آن وجود ندارد. با توجه به خطر یک حمله بیولوژیک با ویروس آبله، مرکز مبارزه با بیماری‌های عفونی در آمریکا این هفته اعلام کرد که برای افزایش قدرت مقابله با چنین حمله‌ای اقدام به رقیق کردن واکسن‌های موجود می‌کند تا برای تعداد بیشتری از مردم کفایت کند. دکتر جیجی کویک، کارشناس مرکز تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا و مرکز دفاع غیرنظامی دانشگاه جانز هاپکینز.
There have been some studies about the smallpox vaccine that it can be diluted perhaps 10 times.
قدم‌هایی برداشته شده که بتوان موجودی واکسن آبله را تا 10 برابر رقیق‌تر کرد. میزان واکسن موجود به اندازه 8 تا 15 میلیون نفر است. با رقیق‌تر کردن این مقدار قادر خواهیم بود بین 80 تا 150 میلیون نفر را واکسینه کنیم که طبعاً میدان عمل ما را گسترش خواهد داد. زیرا در صورت یک حمله بیولوژیکی با آبله باید مردم را در شعاع بسیار بزرگی از محل وقوع حادثه واکسینه کنیم. اما آیا رقیق تر کردن واکسن آبله از اثر بخشی آن کم نمی کند؟ دکتر جیجی کوی، کارشناس مرکز تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا.
Well, they do tests on people. The vaccine is not particularly dangerous. So
واکسن رقیق شده را می توان به راحتی در مورد انسان‌ها آزمایش کرد. خوشبختانه واکسن به خودی خود خطرناک نیست. خود من سال گذشته در چارچوب یک آزمایش به همین طریق واکسینه شدم. با مطالعه عکس‌العمل سیستم دفاعی بدن در مقابل واکسن که همراه با تعیین میزان پادزهر در خون صورت می‌گیرد، می‌شود درصد مؤثر بودن آن را تعیین کرد.
In the blood, they're able to measure antibodies. They're able to measure.
اصولاً بیماری آبله خود را چگونه نشان می‌دهد؟
The problem with smallpox versus anthrax is that smallpox is contagious.
مشکل آبله در مقایسه با سیاه‌زخم این است که آبله مسری است و مثل آنفولانزا خیلی سریع از یک نفر به نفر دیگر منتقل می‌شود. تنها نکته مثبت در این است که آبله وقتی مسری می‌شود که بیماری به طور کامل خود را نشان دهد. در این صورت مسئولین بهداشتی می توانند افراد را به سرعت قرنطینه کنند و سرعت گسترش بیماری را کاهش دهند. بیماری آبله قدیمی ترین بیماری شناخته شده است. شروع ظهور آن به 10,000 سال قبل از میلاد و همزمان با آغاز کشاورزی در شمال شرقی آفریقا برمی گردد. تخمین زده می شود که طی این دوران بیش از 100 میلیون نفر در اثر آبله به کام مرگ فرو رفته باشند. آبله در این حال عامل اصلی دانش انسان در زمینه واکسیناسیون نیز هست. در قرن 17 چینی ها و سپس ترکان عثمانی کشف کردند که با انتقال موارد خفیف بیماری به یک فرد سالم می توان او را در مقابل آبله مصون کرد. این دانش سپس به انگلستان منتقل شد و در سال 1798 ادوارد جینر اولین مورد موفق واکسیناسیون آبله را به همین شیوه انجام داد. آخرین مورد آبله در جهان در سال 1977 در سومالی اتفاق افتاد. اما بالاخره در سال 1980 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که این مرض ریشه‌کن شده است. از آن زمان به بعد بر اساس تصمیم سازمان ملل تنها دو مرکز در دنیا، یعنی مرکز کنترل و تشخیص بیماری در آتلانتا و مرکز ویروس شناسی شوروی در سیبری، اجازه داشتند این ویروس را در آزمایشگاه‌های خود نگهداری کنند. قرار بود که همین باقی‌مانده ویروس آبله نیز در سال 1999 نابود شود، اما به علت نیاز تحقیقاتی از یک سو و خطر استفاده تروریستی از آن این کار انجام نشد. با توجه به احتمال اینکه پس از فروپاشی شوروی برخی از دانشمندان روسی این ویروس را از کشور خارج کرده باشند، اکنون نگرانی بزرگی نسبت به استفاده تسلیحاتی از آبله وجود دارد. این نگرانی به خصوص از سال 1995 که معلوم شد عراق یک برنامه مفصل تسلیحات بیولوژیکی دارد شدت بیشتری یافته است. چیزی که همه متخصصین و کارشناسان در آن اتفاق نظر دارند این است که استفاده از ویروس آبله به عنوان یک سلاح بیولوژیکی یک فاجعه جهانی خواهد بود، چرا که عواقب آن به مرزهای هیچ کشوری محدود نخواهد شد و چه بسا تمدن بشری بدین ترتیب در مخاطره قرار گیرد.
گزارشی بود راجب نگرانی هایی که در آمریکا به وجود آمده است از احتمال حمله تروریستی میکروبی به وسیله ویروس آبله. و حالا به نمونه ای از بخشی از ساعت سوم امروز گوش میکنیم. در برنامه جهان بیمزه دانش، اهدای جایزه نوبل برای کشف ژن‌هایی که تقسیمات سلولی را کنترل می‌کنند.
جایزه نوبل پزشکی امسال به دکتر لیلاند هارتول، رئیس مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون در آمریکا، تیم هانت و پال نرس، رئیس بنیاد سلطنتی تحقیقات سرطان در انگلستان تعلق گرفت. بدن یک انسان بالغ در حدود 100,000 میلیارد سلول دارد.
It was for the identification of genes that control cell division.
اهدای جایزه نوبل برای کشف ژن‌هایی بود.
هر جور خطا یا اشتباهی اتفاق بیفته اینجا به موجب تغییر کروموزوم میشه. یعنی اینکه کروموزوم
دکتر علیرضا سپهر، سرطان‌شناس، رابطه سایکین‌ها کشف تام هانت و CDK کشف پال نرس را به موتور و جعبه دنده آن تشبیه می‌کند.
بدون همکاری دو تا ماشین نمی‌تونه کار کنه.
این اکتشافات با وجود اینکه در سیستم بیولوژیک ساده و پایه‌ای انجام شده، اما دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی هستند.
علت سرطان توزیع نامساوی و اختلال در تنظیم دقیق چرخ سلولی هستش.
بررسی دستاوردهای جدید در درمان بیماری سرطان و برندگان جایزه نوبل امسال در برنامه جهان بیمرز دانش. همین برنامه در ساعت سوم.
لی همیلتون، عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید امکان دارد که از معرکه حملات تروریستی 11 سپتامبر و تحولات بعد از آن اتحادیه‌های بین‌المللی تغییر یابند و جهان به سوی محوری امن‌تر و صلح‌آمیزتر هدایت شود. همیلتون این نظریه را در مقاله‌ای در روزنامه یو اس تودی ابراز داشته است. چکیده‌ای از این مقاله همایون مجد.
لی همیلتون بر این عقیده است که رویدادهای فاجعه‌بار ماه پیش امکاناتی فراهم آورده است که می‌تواند اجرای طرح‌های دیپلماتیک عمده‌ای را برای تقویت مناسبات آمریکا با کشورهای دیگر و برطرف ساختن برخی از مهمترین اختلافات موجب شود. او که ریاست مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن را بر عهده دارد میگوید کشورهای سراسر جهان به ارزیابی دوباره مناسبات بین‌المللی خود پرداختند. روسیه که کاملا از مبارزه ضد تروریستی آمریکا پشتیبانی میکند میخواهد از اقدامات آن در سرکوب استقلال طلبان و جدای خواهان چچن حمایت شود. چین نیز هرچند نه به اندازه روسیه پشتیبانی خود را از آمریکا اعلام کرده است، در مقابل میخواهد واشنگتن همدردی بیشتری با سرکوب جدای خواهان تبت و ایالت شینجیانگ نشان دهد. لی همیلتون که از سال 93 تا 95 رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بود، معتقد است که هرچند نباید چراغ سبزی به هیچ یک از دو کشور نشان داده شود، ولی آمریکا بیان که از سیاست‌های سرکوبگرایانه آنها پشتیبانی کند، باید به برقراری مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نزدیکتر با مسکو و پکن بپردازد. مثلا از همکاری بیشتر روسیه و ناتو و کوشش چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی استقبال کند. بسیاری از کشورهای اروپایی در هفته‌های اخیر همدردی و حمایت عمیقی نسبت به آمریکا ابراز داشتند. اروپا خود سالها با تهدید تروریستی دست به گریبان بوده و حالت آمریکا را درک می‌کند. به نظر لی همیلتون این موضوع به آمریکا فرصت می‌دهد مناسبات با اروپا را که پیش از 11 سپتامبر بر سر مسائلی مانند گرم شدن هوای جهان و دفاع موشکی زیر سوال رفته بود دوباره احیا کند و برداشت مشترکی در از بین بردن تروریسم و گسترش صلح و دموکراسی در جهان در حال رشد به وجود آورد. منطقه دیگر خاورمیانه است که فرصت‌های فراوانی در آنجا وجود دارد و به نظر لی همیلتون نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا کشورهای مانند ایران و سودان که خصم آمریکا بودند و از تروریسم حمایت می‌کردند ممکن است فصل جدیدی در مناسبات بین‌المللی خود باز کنند و آمریکا باید برای از بین بردن این خصومت راه‌هایی پیدا کند. لی همیلتون معتقد است که پیشرفت در جبهه اسرائیل و فلسطین در جلب حمایت عرب و مسلمانان از مبارزه ضد تروریستی کارساز خواهد بود و جورج دبلیو بوش که حمایت اخیر او از به وجود آمدن یک حکومت فلسطینی یکی از پیامدهای جالب حملات تروریستی بود، باید برای بازگرداندن دو طرف به پشت میز مذاکرات صلح تمام توانش را به کار گیرد. لی همیلتون بر کاهش دشواری‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی در خاورمیانه به عنوان یکی از راه‌های تقویت مبارزه با تروریسم تاکید می‌گذارد و می‌گوید در همین حال آمریکا باید پاکستان و چین را تشویق کند با آغاز گفتگو در مورد کنترل ذرات‌خانه‌های هسته‌ای و کشمیر فصل جدیدی در مناسبات خود باز کنند و در میان آمریکا می‌تواند با همکاری بیشتر با سازمان ملل متحد بر پشتیبانی بین‌المللی از کوشش‌های ضد تروریستی بیفزاید. لی همیلتون یادآور می‌شود که سازمان ملل همچنین باید نقشی کانونی را در کوشش برای روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان ایفا کند.
چکیده بود از گزارشی از روزنامه US Today و اما به بخشی دیگر از ساعت سوم امروز توجه فرمایید.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به مجموعه سینمای جدید ایرانی که برای معرفی سینمای جوان ایران از این ماه در شهرهای مختلف آمریکا به نمایش در خواهد آمد و گفتگویی با فیلمشناس ایرانی در نیویورک آقای جمشید اکرمی درباره بخشی از سینمای ایران که برای تماشاگران غربی ناشناخته است. فیلم اولی‌های سینمای ایران امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک دیداری از نمایشگاه نقاشی هنرمند نیویورکی آقای نیکزاد نجومی که برای نخستین بار در یک گالری تجاری تصویرهای فکر برانگیز از موقعیت‌های ناممکن را به نمایش گذاشت با اثری درباره حمله تروریستی روز 11 سپتامبر. نگاهی خاموش به پیامد فاجعه امروز در مجله نیویورک.
مجله نیویورک امروز در ساعت سوم با بهنام ناصف.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10 و شماره فکس کد 4202-21-12-26-09.